بسم
أعوذ
الله
بالرحمن
الرحمن
الرحمن
الرحيم.
من الشيطان الرجيم.
الحمد
بسم الله
لله
الرحمن
رب
الرحيم.
العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. در مسألة قبل
تقسیم کلی گفته میشه که
ما به این
اخلاق
نتیجه رسیدیم
با
که
فلسفه اخلاق روی
احتکار
کرده
اختصاص
تقسیم
به اون
اخلاق با روی کرده
موارد سبعه ندارد،
روی کلی به اعتبارهای دیگه تقسیم های
بلکه
دیگه داره که شاید الان ضرورت
می
تقسیم
توانیم
اونها
بگیم هر
نباشه.
چیزی که
پس فلسفه
مورد
اخلاق که بحث
نیاز
اعتبار
جامعه
جمعی
باشد
خودش باید مطرح بشه.
و مردم
حضرت
در
امام
زیب و مشقت
چون
باشند،
ذوقشون نهایتا ذوق
احتکارش حرامه.
خوبه به مباحث
یا
اخلاق
بیایم از آن
قصد
علت
هم
استفاده
خشونت
کنیم
بسیار بسیار
که
بیشتر
حضرت
باشه،
فرمود بر این که
اما
طعام در
تقسیم
انبار
اخلاق تقسیم
باشد
بحث اخلاق فلسفی
و
بیشتر
مردم
باشه تا
در
بحث
حاجت بمانند و یترک
اخلاق در
الناس.
اون نگاه فلسفی به اخلاق،
اگر
اون نگاه
توانستیم
دوستن
از
به
این
آثارشون
علت
هم تأثیر
استفاده
بذاریم، اون
کنیم چه
کف
بهتر،
نهاد اصلی
که
و
بگیم میزان
محوریشون
حاجت
رویکرد
مردم.
اخلاق سلوکی بوده.
اگر
اخلاق
نشد،
سلوکی
ناچار ما
رابط بسیار
از
نزدیکی
حکم
با عرصه عرفانی داره
حکومتی
و
استفاده
بسیار اینها
کنیم.
اخلاق
بگیم اگر
سلوکی و
واقعا
عرفان حق
حاکم در غیر موارد سبعه زیغی را احساس کرد، حکم ولایی این است که بتوند مردم را از این زیغ عرض کنم خدمت که خلاص کنه. پس یا از خود کتاب استفاده کنیم، از خود روایت، و اگر دستمون از روایت کوتاهه از حکم ولایی. و اتفاقا هر دو هم در کلام مرحوم آقای آمرتضای حائری بود. ایشون کتابی دارد به اصطلاح بر وسیله، شرحی بر وسیله، هر دو را گفته. یا از آن تعلیل استفاده کنیم که می شود حکم اولی، و یا از حکم ولایی استفاده کنیم می شود حکم ولایی. گاهی هم یه نظری ما گفتیم، خاطرتون هست، گفتیم لعل این روایات که روی سبعه تأکید بکند گویا در آن زمان فتاوایی بین اهل سنت بوده که هر نوع احتکار حرام، خواه سبعه باشد خواه غیر سبعه، نظام از این فتاوا سوء استفاده می کرد، امواری را بی جهت مصادره می کرد تحت عنوان احتکار، ولو فرض کنیم زیره کرمان باشد یا کشمش مشهد باشد. حضرات برای این که بتونن این فتاوا را بشکنن گفتن نخیر، احتکار در این سبعه هست. حالا هر کدام را انتخاب کردید انتخاب بکنید. عرض کنم خدمتتون که من فعلا بالا منبر مستحضر نیستم، ولی باید مراجعه به تاریخ کرد. من احتمالا گفتم، احتمالا عرض کردم، نه بله، و مجرد احتمال، چون فتاوای حنفیه و مالکیه این است که هر احتکاری حرامه، اینن همینی که ما الان میگیم. فتوا لعل حق بوده، اما عرض کنم از این فتوای حق سوء استفاده می شد، ولذا عرض کنم ائمه اهل بیت فرمودند احتکار مال موارد سبعه هست. کدام؟ نه، این ربطی به اون مسئله ندارد. حضرات عرض کردم با این روایات خواستن سوء استفاده حکام را عرض کردم جلوش را بگیرن. این نظر است. حالا وارد بحث جدید می شویم. اون این است که آیا خواه احتکار منحصر به موارد سبعه باشد یا اعم، آیا حرام است یا مکروه. اختلاف عظیمی هست. گاهی یک فقیه دوتا فتوا دارد، مانند مرحوم شیخ در یک کتابش فتوا به حرمت داده، در کتاب دیگرش فتوا به کراهت. کسانی که قائل به حرمتن صدوق است در کتاب المقنع، همین ها دیده شده. ابن ادریس در سرائر، قاضی ابن براج در مهذب، علامه هلی در تذکره. تذکره را پاورقش اصلاح کنید، جلد 12 صفحه 165 اصلاح کنید، جلد 12 صفحه 165. ایضاح فخر المحققین، اونم جلدش افتاده، جلد 2 صفحه 409. شهیدم در دروس این اعاظم گفتن بر اینکه حرامه، حتی محقق ثانی هم گفته حرامه، در جامع المقاصد جلد 4. شهید ثانی هم در الروضة البهیه، اینها قائل به حرمت هم. در مقابل اینها گروهی قائل به کراهت هم. همون شیخی که در کتاب عرض کردم خدمتون که نهایه قائل به حرمت بود، در مبسوط قائل به کراهت. البته مبسوط متأخرتر از نهایه هست. شیخ مفیدم در مقنعه قائل به کراهت. حلبی هم در کافی قائل به کراهت. محقق هلی هم در شرایع، علامه هم در مختلف. پس مسئله اختلافی است. من رفتم ببینم اهل سنت چه میگن. در اهل سنت اخیرا کتابی در کویت نوشتن، الموسوعه الفقهیه الکویتیه، یک دوره فقهی نوشتن بر مذاهب اربعه طبق الفبا. مثلا احتکار را در حکره نوشتن، یا در عرض کردم خدمتون که احتکار در الف. رفتم ببینم اونها چی میگن. البته از خلاف شیخ میتونستم استفاده کنیم، گفتیم ببینیم این کتاب چی میگه. او همچنین میگد اختلفت عبارات الفقها ها فی التعبیر عن هذا الحظر. این من چه منعیست؟ جمهور الفقها ها صرحوا بالحرمه مستدلین بقوله تعالی و من یرد فیه، یعنی در مکه که در بیت، به الحاد بظلم نزقه من عذاب علیم. هر کس بقاهد در مکه الحاد کند، الحاد ظالمانه، ما او را با عذاب علیم مجازات میکنیم. یحیی بن امیه سرمایه‌دار مکه بود، از پیغمبر نقل کرده اگر کسی در مکه احتکار کند مصداق الحاد است. الحاد در اصطلاح ما به معنی بیدینیه. نه، الحاد میل از حق به باطله. الهدى يلهد الهادا ای مال الى الجور و الزور. گفته پیغمبر اکرم فرمود اگر کسی در مکه احتکار کند مصداق این آیه است و من یرد فیه به الهادن به ظلمن، معلوم است که الهاد همیشه ظلمه، قید توضیحیه، عرض کنم نزقه من عذاب علیم. اگر این باشد مسلمن احتکار میگه حرامه. و قد رو میگه ان یعلب ابن امیه، این سرمایه‌دار مکه است، کسی است که عرض کنم کاروان زبیر را، جنگ جمد را که راه انداخت با سرمایه این مرد بوده. فقد رو میگه ان یعلب ابن امیه ان الرسول قال احتکار الطعام فی الحرم الحاد فی و استدل الکاسانی على ذلك بحديث المحتكر ملعون الى ان قال لكن اكثر فقهاء الحنفيه و بعض الشافعيه عبروا عنه بالكراهه اذا كان يضر بالناس. معلوم می شود اونها هم دو دستن، گروهی هستن قائل به حرمتن طبق اون حدیث و این آیه، و گروهی هم قائل به کراهتن، ولی نویسندگان موسوعه تصرف کردن، میگن هر موقع حنفیه بگن کراهت، مقصود کراهت اصطلاحی نیست، کراهت تحریمی است. قهرن اکثریت اهل سنت قائل به تحریم می شوند. می فرماید و تصریح الحنفیه بالکراهه على سبیل الاطلاق ینصرف الى الکراهه التحریمیه. این اقوال شد. پس در میان ما دو قوله، در میان اهل سنت هم دو قوله، هرچند نویسندگان این موسوعه میگن کراهت هر موقع مطلق گفته شد منصرف میشود به کراهت تحریمی. ما چه میگیم؟ عرض کردم خدمتون که ما ادله طرفین را بررسی میکنیم، بعدن ببینیم کدام را انتخاب میکنیم. قائلین به کراهت استدلال میکنن به حدیث معروف الناس مسلطون على اموالهم، من مسلط بر مال خودم هستم، وقتی که من مسلط بر مال خودم هستم عرض کنم خدمتتون که چرا باید احتکار من حرام باشد؟ البته ضعف استدلال معلومه. چرا استدلال معلومه ضعفش؟ نه، منهای لا ضرر، الناس مسلطون على اموالهم ناظر به اصل حکم ماده، در مقام بیان عوارض نیست که اگر عارضه ای پیش آمد، جمعیتی دارن از گرسنگی لح می زدن ناظر نیست. این روایات حکم اموال بماهیهیه را میگه، نه حکم اموال با توجه به عوارضی که بر آن عارض میشود. و به اصطلاح ناظر به عناوین ثانویه نیست، ناظر به عناوین اولیه هست. بنابراین احتیاجی به لا ضرر نیست، حتی خودش کوتاهه در مقام بیان حکم اولیه، که هر کسی اختیار مالش دست خودشه. همین. و اما اگر یک جریانی پیش آمد، وضعی دیگری پیش آمد، دیگه این حدیث ناظر به عناوین ثانویه نیست. دلیل دیگرشون اینه، می فرمایند دلیل دومشون صحیحه حلبی است، ان کان الطعام کثیرا یسع الناس فلا بأس به، اشکال نداره، و ان کان الطعام قلیلا لا یسع الناس مردم گرستن فانه یکره ان یحتکر الطعام و یترک الناس لیس لهم طعام. چسبیده به کلمه فانه یکره، به کلمه فانه یکره چسبیده. شیخ انصاری ببینید چه دقتی میکنه، میگن اتفاقا این حدیث بر حرمت دلالت دارد نه بر کراهت اصطلاحی. از کجا؟ میفرماید اگر کراهت اصطلاحی باشد هر دو شق مکروهه. خوشبم رضا، هم شق اول مکروهه که یسع الناس و هم شق دوم. اگر مراد اصطلاح کراهت اصطلاحی باشد، کراهت در هر دو صورت هست. ما الفرق بین صورت ثانیه و صورت الاولا؟ چون آقایون میگن مطلقا مکروهه. عرض کنم خدمت که حتی لا یسع الناس هم باشد، بیش از 40 روز اگر نگه دارد مکروهه. پس اگر مقصود از کراهت اصطلاحی باشد، این در هر دو صورت هست. پس معلوم می شود صورت دوم کراهتش غیر از کراهت صورت اولاست. صورت اولا کراهتش اصطلاحیه، اما صورت دوم کراهتش کراهت تحریمی و کراهت حصری. چقدر دقت کرده؟ حدیث را یه بارم بخونم. این کانت طعام کثیرا یسع الناس فلا بأس به. میگه در عین حالی که فلا بأس به کراهت هست ها، خیال نکنیم کراهت نیست. فلا بأس به یعنی حرام نیست، ولی کراهت هست. و این کانت طعام قلیلا لا یسع الناس فانه یکره ان یحتکر الطعام و یترک الناس لیس لهم طعام. میگد این که میگد یکره ضد لا بأس به. لا بأس به یعنی کراهت اصطلاحی. دومی یکره ضد باید کراهت اصطلاحی باشد، یعنی حرام. حاصل این است که کراهت هم در صورت اولا هست هم در صورت دوم. اگر کراهت را اصطلاحی معنا کنیم، دیگه ملفق بین صورت اولا و ثانیه، ناچاریم بگیم اولی اصطلاحی دومی تحریمی. ببینیم آقا چی میفرمایه. میگه فقها ها میگن مکروهه، همه میگن مکروهه. بله، عرض کنم ظهورساز نیست، ولی یک نوع قرینه منفصله است. ظهورساز نیست، همینطوری که آقا میفرمایند ظهورساز نیست، اما قرینه منفصله. چون همه میگن نگه داشتن طعام برای اینکه گران باشد بفروشم مکروهه، حتی ولو سعه باشد. چون اتفاق بر کراهت هست، اون قرینه می شود که اولی مکروه هست اصطلاحا، دومی مکروه هست به معنای حذر. و عجاب عنه الشیخ، عبارت شیخ را بخونید، و عجاب عنه الشیخ بأن المراد من لا بأس في الشرطية الأولى نفي التحريم لا الكراهة لأن الكراهة ثابتة في هذه السورة أيضا فيكون المراد من الشرطية الثانية هو التحريم. إن بيان شيخ. وأما بياني كمن دارم، من مقدمه مرحوم بحرانی را مطالعه کنید در حدائق، خیلی شواهد آورده است که کراهت در اصطلاح ائمه ما حرمته. اگر اون مقدمه را بخونید خیلی مقدمه نافعی است. من مراجعه به قرآن میکنم، میبینم قرآن کلمه کراهت را در حرمت به کار برده. ملاحظه بفرمایید، و کرها و کرها الیکم الکفر والفسوق والعصیان. آیه دیگر، و کل ذلک کان سیئه عند ربک مکروها. یعنی آیا این مجازه؟ معلوم میشود کراهت در طول تاریخ دو معنی پیدا کرده. در زمان ائمه اهل بیت کراهت به معنای ناخوشایندی که حتی با حرمت هم جمع میشود، ولی بعدن در زمانهای بعدی که اصطلاح فقه هاست کراهت در مقابل حرمت. الاحکام خمسه، الوجوب و الحرمت و الکراهت و الندب و الاباحه. و على کل تقدیر روایت مجمل دیگه دال بر جواز نیست. ما میخواستیم از این روایت حرمت رو استفاده کنیم. شیخ از یک راه استفاده کرد، گفت حتما کراهت دوم با کراهت اول باید فرق کنه. من از راه دیگر گفتم کراهت در قرآن به معنی حرمته، و اگر قبول نکنید روایت لااقل مجمل می شود، مردد بین کراهت المستلحه و بین کراهت به معنای تحریم می شود مجمل. دیگه مجمل شد، دلیل بر جواز نیست. اما اونی که دلالت بر حرمت میکنه، این طرف که میگه دلالت بر کراهت، ادلهش خیلی قوی نبود. یکی همون حدیث الناس مسلطون علی اموالهم بود که عرض کردیم این طبیعت مال را میگه نه عوارض مال را. این روایت هم یا دلالت بر حرمت میکند و یا لااقل مجمل. اما ادله‌ای که دلالت بر تحریم احتکار میکند خیلیه. ملاحظه بفرمایید، روایت ابی مریم الانصاری، عرض کردم عبدالقفار ابن قاسم، هر موقع بگن ابی مریم انصاری عبدالقفار ابن قاسم ثقه هست. عن ابی جعفر قال قال رسول الله ایما رجل، مبتدا گرفتیم اگر، ایما رجل اشترا طعاما فحبسه اربعین صباحا یرید به الغلا للمسلمین ثم باعه و تصدق بثمنه لم یکن کفارتا لما صنع. اگر این آدم به نیت گرانی نگه دارد، گران بشود بفروشد، و اتفاقا گرانم بشه بفروشه، بعدن همه را در راه خدا صدقه دهد، پیغمبر اکرم بفرماید جبران گناه خودش را نکرده. این لسان لسان جواز نیست، این لسان لسان حرمته. البته بعدن میرسیم که دائره به این وسعت نیست، و الا اگر دائره به این وسعت باشد دیگه لم یبقه حجرون علا حجر. بالاخره افرادی که جنس میخرن به عنوان استفاده میخرن. میرسیم. دو، ما رواه سکونی عن ابی عبدالله الحکرت فی الخصب اربعون یومن، در فراوانی حق نداره بیش از 40 روز نگه داره، و فی شدت والبلا 3 ایام فی الاسره، ببخشید، و فی شدت والبلا 3 ایام فما زاد عدد 40 یوما فی الخصب فصاحبه ملعون. و ما زاد علی ثلاثه ایام فی الاسره فصاحبه ملعون. لعن عبارت از دوری از رحمت حق. لعن معنایش اینه لعنت الله علی الظالمین، یعنی دور باشن از رحمت حق. آیا این با کراهت اصطلاحی میسازه یا خیر این ظاهر در حرمت جایی که انسان آرزو میکند طرف دور از رحمت حق باشد، این ظاهر در حرمت اللهم در مواردی قرینه باشد. مثلا میگن من اکل وحده فهو ملعون، داریم من نام وحده فهو ملعون. احمد ابن حنبل این روایت رو دارد در مسند. اینجا قرینه هست که این لعن لعنه به اصطلاح تحریمی نیست. من اکل وحده، عرف کنم غذا را تنها بخورد شریک نداشته باشه، من نام وحده، اینجا قرینه داریم. و اما اگر قرینه نباشد لعن حکایت از حرمت قاطع میکنه. ثم سؤالیست، ببینیم جواب ما را آقای هاشمی میفرمایند یا نه. از عمره تشریف آوردند و قشنگ گرد عمره هم بر چهره شه. چطور حضرت فرموده در خصب، در خصب 40 روز، در تنگنا 3 روز؟ آیا این میزان میزان شرعیه یا این تابع زمان و مکانه؟ بله، آیا میتونیم این حدیث را میزان بگیریم حالا همچنینه 40 روز و 3 روز، یا بگیم این تابع زمان حضرته؟ ظاهرا این قضیه خارجیه است، حقیقیه نیست، چون در آن زمان وسیله کند بود، وسائل نحمل و نقل کند بود. همین وسائلی بود که اجلکم الله من حمار و بقر و ابل و فرس، اینها بوده و اینها به این زودی نمیتونستن برسانن. در اولی گفته 40، در دومی گفته 3 روز. و اما حالا که وسائل سریعی هست نمیتونیم این را میزان بگیریم، باید میزان را همان تنگنا و عدم تنگنا قرار بدیم. حالا میخواد 1 روز باشد یا 40 روز. الا اجهارین، اگر معنی حدیث را آقایون پذیرفتن، حاصل حدیث در حقیقت حرمت لعن. آخرین روایتی که من دارم شیخ ورام، البته مرسل است. شیخ ورام کتابی دارد مرحوم وسائل از شیخ ورام این حدیث را نقل کرده. کتاب شیخ ورام کتاب مواعظی است، در قرن 6 نوشته شده، بسیار کتاب خوبی است. برای مرحوم وسائل از اون نقل کرده، بل تنبیه الخواطر، بسیار کتاب خوبی است. یعنی اگر آقایان بخوان ماه رمضان منبر برون، مطالعه این کتاب مفیده، اما باید انتخاب کنن آنن که هرچی که در اون کتاب هست نقل کنن. در اونجا دارد که پیغمبر اکرم گفت من در لیله معراج اطلعتو. آشمامز اطلعتو یعنی چه؟ اطلعتو، سرکشی کردم، از بالا به پای نگاه کردن میگن اطلع، از بالا انسان به پایین بنگرد میگن اطلع. میگن اطلعت من در لیلت المعراج، عرض کردم خدمتون که وادی را دیدم در جهنم. از جبرئیل پرسیدم این وادی مال کیست؟ گفت مال چند گروه هست، یکی محتکرین، دوم مدمنین فی الخمر، سوم القوادین. البته این حدیث را باید توجیه کرد، منهای دلالت باید توجیه کرد. چطور؟ تا قیامت رخ ندهند، انسان قیامت را نمیتونه ببینه. قیامت باید باشد، جایگاهش هم مشخص بشود تا انسان قیامت را ببینه. ما ناچاریم این نوع روایات توجیه کنیم به وجود برزخی. یعنی رسول گرامی در لیلت المعراج وجود برزخی اونها را دید، صورت برزخی اونها را دید، نه صورت عینی. تمام روایاتی که در برزخ در معراج هست، همه اینها را ناچاریم حمل کنیم بر صور برزخیه، نه بر وجود عینیه. وجود عینیه که نیست، باید بگیم صورت برزخی اونها را دید. البته صور برزخی موافق با صور عینی اونها خواهد بود. اطلعت على النار فرأيت في جهنم. دیگه تعبیر فلسفی میگن وجود برزخی. شما بگید ملکوتی. اطلعت على النار فرأيت في جهنم وادیان فقلت يا مالك لمن هذا قال لثلاثة المحتكرين والمدمنين في الخمر والقوادين. این روایات را اگر کسی مطالعه کند، البته روایت اخیر مرسل است، قابل استناد نیست به عنوان مؤید، از مجموع اینها استفاده می شود که نخی احتکار حرامه. حالا دایره حرمت چقدر بعدا ذکر می کنیم. عرض کردم جایی که احتکار باشد اون حرامه. ولی مهم این است، در درس ما مهم اینه، با مرحوم جواهر اختلاف پیدا کردیم. آیا بنابر این که حرام است، کدوم صورت حرامه؟ من احتکار کردم 40 روز، 50 روز، اما زیقی برای مردم نیست. آیا میزان احتکار است یا میزان زیق است؟ اگر آقایان جزوه ها را داشته باشید، هنگامی که احتکار را ما تعریف کردیم، عرض کردیم در احتکار زیر خوابیده. و الا من انبار کرده ام ماشاءالله، گندم و برنج همه جا هست، جو همه جا هست، پنیر همه جا هست. به نمیگن احتکار. احتکار در جایی که اگر حرامه، در جایی که عمل من مایه، بگو عمل من مایه زیق در زندگی مردم باشه. بنابراین دایره را اگر آقایون روشن کنید، حدیث معلوم میشه که چرا حضرت میگه ملعونون ملعونون. مردم بچه شیر ندارد، اما این آقا شیر را انبار کرده، اون هم در یخچال ها برای گرانی. این مدونه در جایی که زیق در زندگی مردم باشد. و الا اگر نه انبار کرده، هیچ نوع زیقی در نظر مردم نیست. خدا رحمت کند مرحوم جواهر. صاحب جواهر یک خاصیتی دارد، همیشه میخواد فتوای مشهور را زنده کنه، که انه از اول کتاب طهارت تا آخر دیات قسم خورده است که در همه جا فتوای مشهور را زنده کند، غیر مشهور را تضعیف کند. چون فتوای مشهور از نظر او کراهته، محققم گفته کراهت، میگد عرض کنم محل بحث در جاییست که زیق نباشه. محل بحث در این که آیا حرام است یا مکروه، در جایی که زیق نباشه. و الا اگر زیق باشد، اضرار باشد، برای مردم سختی باشد، این محل بحث نیست که، نه اینکه میخواد فتوای مشهور را درست کند الکراهه. محقق گفته کراهت، این گفته کراهت، کراهت. میخواد درست کند، میگد اصلا محل بحث در جاییست که زیغی در کار نیست، بس اونجاست بگیم کراهته. بگیم جناب جواهر، ظاهرن محل بحث در جاییست که زیغی باشد، و الا اگر زیغ نباشد کسی نمیتوند فتوا به تحریم بدهد. ایشون برای اینکه کراهت را زنده کند بگد بحث در جاییست که هیچ نوع زیغی و اضراری برای مردم نباشد. برای احیای فتوای کراهت، چون میخواد کراهت را زنده کند، میگد محل بحث در جاییست که اضراری در کار نباشد، زیغی در کار نباشد، مکروهه. و اما لو کان هناک زیغ او عرض کنم اضراران، جای بحث نیست. ما میگیم ولعجب، اتفاقا محل بحث همین دومیه. بحث در اینکه آیا حرام است یا مکروه، اینجاست که ان یکون هناک اضرارا، ان یکون هناک زیغا، و ان یکون هناک نوعی حرج برای مردم. چون محل بحث اینجاست، فالافتا بالحرمه، خبرشو بگو، اقوا من الافتا على الكراهه. اجازه بدید عبارت جواهر را بند بخورم. بفرد عرض کنم محل بحث در اونجاست. نه، ملاحظه بفرمایید، روایت حلبی را بخونید، بخونید روایت حلبی را بخونید. روایت حلبی در جای که زیفه بخونید. بله، روایت حلبی، لیس لهم طعامان، عرض کردم خدمتون که مردم لحلح میکنن لیس لهم طعام. روایت دوم، البته دارد یرید الغلال للمسلمین ثم باعه فی الخصم اربعون و فی الشدت. در هر حال باید قرائن خارجیگر هم در نظر گرفت. در جایی که مردم در سعه هستند و در خصمند، من انبار کردم نمیفروشم، چه اشکاری دارد؟ این جای بحث نیست. گران بشه، اما گران بشه باز برای مردم زیغی نیست. و الا این باشد، علی میموند و حوزش تمام تجار جنس میخرن. چرا؟ یک ماه دیگر گرانتر بفروشن. این باشد دیگه همه باید بگیم التجار و فجار، هر تاجری فاجر. این که نمیشه گفت. الا اجهاد، من معتقدم محل بحث در جایی که زیغی باشد، مردم در تنگنا باشند، بحث اونجاست و در اونجا حرامه. شیخ جواهر چون معتقد به کراهته، میگد بحث در جایی که زیغ نباشد. پس شیخ جواهر موافق ماست. شیخ جواهر در واقع قائل به کراهت نیست، مثل ما قائل به حرمت. چرا؟ چون میگد محل بحث در جایی که زیغ نباشد. فلوکانه ها هنازیقون، او هم میگد حرام، ما هم میگیم حرام. عبارت جواهر را بخونید ببینید. عرض کردم عبارت جواهر میفرماید و موضوع البحث حبس الطعام انتظارا لعلو السیر على حسب غیره من اجناس التجاره لا مع قصد الاضرار بالمسلمين ولو بشراء جميع الطعام فيسعره عليهم بما شاء او لاجل سيروره الغلاء بالناس بسبب ما يفعله او لاتباع اطباق المعظم على الاحتكار على وجه يحصل الغلاء والاضرار على وجه ينافي سياسه الناس ولذا امر امیر المؤمنین بما سمعت قول غیر ذلک من المقاصد التي لا مدخلیت لها فی ما نحن فی مما هو معلوم الحرمت امر خارجی. میگن اصلا اینا محل بحث نیست، محل بحث در جاییست که عرض کنم خدمتتون که اضراری در کار نیست، زیری در کار نیست، فقط نگه داشته است که کمی گرون بشه همین، و الا اینها باشد قطعا حرامه. بگیم جناب جواهر اصلا محل بحث اینجاست، پس شما در واقع از قائلین به حرمت هستی نه از قائلین به کراهت. کمل کلام و در این مسئله الرابع، نگاه کنید، الرابع حد الاحتکار زمانن، که فردا انشاءالله ببینیم 40 روز و 3 روز چیز انشاءالله.